ساعت 23 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. ارتش اسرائیل میگوید در صورت بروز خشونت گروه‌های شبه نظامی داخل غزه را هدف قرار می‌دهد. رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس میگوید نهادهای رسمی برای بسته شدن تلگرام خبری اعلام نکرده‌اند. و در تصادف‌های جاده‌ای در نوروز امسال 328 تن کشته شدند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. سخنگوی ارتش نظامی اسرائیل میگوید اگر خشونت در قلمرو مرزی اسرائیل و غزه ادامه پیدا کند، گروه‌های شبه نظامی داخل غزه را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک روز پس از درگیری‌های خونبار در مرز غزه و اسرائیل که به کشته شدن دست کم 15 تن و زخمی شدن 1400 نفر انجامید، تظاهرات فلسطینی‌ها موسوم به روز بازگشت ادامه پیدا کرد. در روز شنبه هم استقرار تانک‌ها و تک‌تیراندازان اسرائیلی برای مقابله با آنچه رخنه احتمالی فلسطینی‌ها از حفاظ‌های مرزی خوانده شده در بخش‌های مختلف مرزی اطراف غزه ادامه دارد. گزارش حاکی است دست کم 13 فلسطینی در روز دوم این تظاهرات زخمی شدند. در دومین روز از این تظاهرات صدها فلسطینی به حفاظ‌های مرزی در نوار شرقی غزه رسیدند، اما در 200 متری مرز توقف کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده سربازان اسرائیلی به پاهای دو مرد که به حفاظ مرزی نزدیک شده بود شلیک کردند. ارتش اسرائیل تأکید کرده بود هیچ گونه تحریک در اطراف حفاظ مرزی را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل 4 نفر از کشته‌های روز جمعه را تروریست و مرتبط با حماس خوانده است. به گفته ارتش اسرائیل آنها در تلاش برای آنچه خرابکاری در بخش شمالی غزه خوانده شده از پای درآمدند. رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس میگوید هنوز خبری رسمی از سوی نهادهای رسمی در مورد بسته شدن تلگرام اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان آباده گفته است مسئولان باید درباره مسدود و محدود کردن فضای مجازی به دقت عمل کنند و به گفته او از ایجاد تشویش و از بین بردن حقوق مردم جلوگیری شود. رمضان علی سوپانیفر ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه هم در گفتگو با ایسنا گفته است زمان مسدود شدن تلگرام زمان دقیقی نیست. به گفته او ابتدا باید تلاش کرد با اعتماد سازی مردم به اراده خود از تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی به اپلیکیشن‌های داخلی اقبال پیدا کنند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته تاکنون نه شورای عالی فضای مجازی و نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر داده و گفته بود این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده است. به گفته آقای بروجردی از این تاریخ تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. آقای بروجردی نقشه تلگرام را در وقایع سال گذشته مخرب خوانده و گفته بود بستن تلگرام از لحاظ امنیت ملی برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد. تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی میگویند در تصادف‌های جاده‌ای سفرهای نوروزی امسال تاکنون 328 نفر کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایرنا بیشترین تعداد کشته شدگان سفرهای جاده نوروزی مربوط به روز جمعه 10 فروردین ماه بوده است که 37 تن جان خود را از دست دادند. به گفته اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی سرعت بالا و سبقت غیر مجاز دلیل 40% از تصادفات سفرهای نوروزی بوده است. هر سال در نوروز تعداد سفرها و همچنین حوادث رانندگی در ایران افزایش پیدا می کند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی طی 10 سال گذشته 11870 نفر در تصادفات نوروزی کشته شدند. به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی سال گذشته 16000 تن در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. و شنوندگان عزیز می‌رسیم به مجله هفتگی دریچه از روز به بلندی.
گفته گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، ادامه وضعیت بلا تکلیف فعالان زندانی محیط زیست و پایان موقت اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی حقوقدان زندانی در برنامه این هفته دریچه. سلام، بهروز کارونی هستم که در 326مین برنامه هفتگی دریچه با شما خواهم بود. همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای اخیر در ایران خواهم داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد بین‌المللی در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران:
اکثر کشورهایی که عضو این شورا هستند با توجه به گزارش‌هایی که از نقض حقوق بشر در ایران توسط گزارشگر قبلی یعنی خانم اسما جهانگیر تهیه شده بود و همچنین با توجه به گزارش‌هایی که از داخل ایران و یا به وسیله نهادهای مردمی در ایران و خارج از ایران ارائه می‌شد، تصمیم بر این گرفت که ایران وضعیت حقوق بشر نامساعدی داره و احتیاج داره که مجدداً یک گزارشگر براش تعیین بکنه.
بر اساس گزارش‌ها 21 کشور به قطعنامه سوئد در مورد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رأی موافق، 7 کشور رأی مخالف و 19 کشور رأی ممتنع دادند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت داشت، درباره کشورهای مخالف قطعنامه میگوید:
کشورها بعضی ها مثل چین که خب همواره نسبت به این قطعنامه رأی مخالف داره، بعضی کشورها مثل کوبا هستن که معتقدن که نباید گزارشگر ویژه کشوری وجود داشته باشه، گزارشگرهای ویژه موضوعی کافی هستن. و بعضی از کشورها به خاطر نزدیکی هایی که به ایران دارن، ملاحظاتی که دارن، مثلا کشور عراق که دارن تعداد زیادی مسائلش به ایران در هم تنیده است، در واقع رأی مخالف دارن. آرای مخالف کشورها خیلی کمتر نسبت به سابق داشتن، تقریبا نصف بود. سال گذشته 13 رأی مخالف بود، امسال تنها 7 رأی مخالف.
رأی گیری در شرایطی انجام شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هنوز جانشینی برای عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، تعیین نکرده است. عاصمه جهانگیر روز 22 بهمن سال گذشته در سن 66 سالگی درگذشت. در این ارتباط بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را غیر ضروری و فاقد مشروعیت خواند. این در شرایطی است که بسیاری از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تمدید دوره گزارشگر ویژه بودند. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که خانواده‌های 7 تن از فعالان زندانی محیط زیست هنوز اطلاعی از اتهام آنان ندارند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، وی افزود: هیچ کس به خانواده‌ها پاسخ نمی‌دهد. بچه‌ها فقط حق تماس تلفنی گاه به گاه را دارند و آن هم در حد احوالپرسی و خانواده‌ها دستشان به هیچ جا بند نیست. این کمپین اشاره کرد که دست کم 13 تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده‌اند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، همچنین جوابیه کالبد شکافی کاووس سید امامی تاکنون به خانواده او اطلاع داده نشده است. کاووس سید امامی روز 4 بهمن سال گذشته بازداشت شد و 15 روز بعد در زندان اوین درگذشت. مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ این استاد دانشگاه را خودکشی اعلام کرده‌اند. با این حال، این موضوع با تردید شماری از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی، به طور موقت اعتصاب قضایش را تا روز 31 فروردین پایان داده است. پیشتر 3600 وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای ضمن درخواست از مقام‌های قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و وکلا برای رفع موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این حقوقدان خواسته بودند اعتصاب قضایی خود را به مدت 1 ماه به حال تعلیق درآورد. آقای سلطانی در بیانیه ابراز امیدواری کرد که با جوی بی‌تنش، حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند به نوشته او اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری کنند. عبدالفتاح سلطانی از روز اول فروردین سال جاری به خاطر آنچه رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان اوین و همچنین مداخله وزارت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی نامیده بود، دست به اعتصاب قضا زده بود. این حقوقدان به اتهام‌های از جمله مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع رسانی درباره پرونده موکلان خود به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده است. 4 گزارشگر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب و شتم این دو مدافع حقوق بشر در بازداشت ابراز نگرانی کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که تلاششان برای مذاکره با مقامهای ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی به نتیجه‌ای نرسیده است. گلرخ ابراهیم ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده است. او با اتهام تبلیغ علیه نظام نیز روبرو شده و در مجموع به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده است. آتنا دائمی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اشتماد و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای عدله جرم به 14 سال زندان محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش پیدا کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، از انتقال آنان به زندان قرچک ورامین انتقاد می‌کند.
این انتقال غیر قانونیه و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به تفکیک زندانیان بر اساس جرم اونها. اصلا مرتکب جرمی نشدن که زندان باشن. اونها تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون از جمله دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام زندانی شدن. از زمان انتقال این دو در بند قرنطینه زندان قصر نگهداری شدن. وضعیت این بند فوق‌العاده اسفناکه از نظر بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم.
وحید تیزفهم یکی از رهبران جامعه بهایان ایران پس از یک دهه و با سپری شدن دوره محکومیتش روز 28 اسفند از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. در روزهای گذشته شماری از رهبران جامعه بهایی ایران که در سال 87 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده بودند پس از طی دوره محکومیت خود آزاد شدند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، آقای تیزفهم و 6 تن دیگر شامل فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری، عفیف نعیمی، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی و بهروز توکلی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 20 سال زندان محکوم شده بودند که این احکام در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش یافت. در این میان وحید تیزفهم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های 12 ساعته و ضرب و شتم قرار گرفته بود و در طی 10 سال تنها یک بار به مرخصی 2 روزه آمد. او وضعیت بهایان ایران و نقض حقوق آنها از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به 10 سال پیش را بدتر توصیف کرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در سازمان ملل متحد در ژنو:
فشارهای اقتصادی روی بهائیان در چندین سال گذشته بیشتر از سالهای قبل بوده. ما هر سال ده ها و صدها مغازه بهائی داریم که در ایران فقط به دلیل اینکه بهائیان تصمیم میگیرن که برای روزهای مذهبیشون مغازه‌شون رو ببندن، که بر طبق قوانین خود ایران هم این کار غیرقانونی نیست، به همین دلیل مغازه اونها رو پلو میکنن و میبندن و صدها خانواده رو از این طریق از امرار معاش باز موندن. و متاسفانه در حال حاضر بیشتر از 80 باهائی در زندان هست که این شمار هم تغییری نکرده در سالیان گذشته. جوانان باهائی در ایران هنوز از حق تحصیل محروم هستند و جوانهایی که واقعا هیچ جرم مرتکب نشدند، کشورشون رو دوست دارن، میخوان در کشورشون بمونن و فقط درس بخونن و به دانشگاه برن، فقط به دلیل اینکه باهائی هستن و به دلیل اعتقاداتشون از دانشگاه رفتن محروم میشن. و متاسفانه وضعیت باهائیان در ایران نه تنها تغییری نکرده بلکه حتی بدتر هم شده در این سالیان اخیر.
من بهروز کارونی از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. شما می توانید پیام ها و نظرات خود را به ایمیل ما dariche@radiofarda.com بفرستید.
خبر خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.